بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیران کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به توافق اصولی رسیدند. حماس و فتح به تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی نزدیک شدند. طراح اصلی عملیات 11 سپتامبر اعتراف کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه 24 اسفند ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 15 مارس سال 2007 میلادی است. بوی بهار می آید. یک نفس عمیق بکشید. عطر سنبل و بوی سبزی و زندگی می آید. نوروزتان شاد و با هم به استقبال نوروز می رویم. اما پیش از نوروز در مجله بامدادی امروز مثل همیشه همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که در 29 دقیقه آینده می شنویم. اما پیش از همه از شما دعوت می کنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
صبح بخیر. خبرهای این مجله بامدادی رادیو فردا را با خبر مربوط به توافق اصولی سفیران 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در خصوص قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران آغاز می‌کنیم. الخاندرو ولف سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید سفیران کشورهای عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در خصوص پیشنویس قطعنامه تنبیهی علیه ایران به توافق اصولی رسیدند. به گفته الخاندرو ولف، متن تحریم‌های پیشنهادی نیازمند تایید نهایی از پایتخت‌های کشورهای مربوط است. شب گذشته ویتالی چرکین سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت متن قطعنامه پیشنهادی مورد توافق کلی سفیران کشورهای 5 به اضافه 1 قرار گرفته است. تا ساعاتی دیگر قرار است این متن پیشنهادی در اختیار همه 15 کشور عضو شورای امنیت قرار داده شود. ادامه خبرها. با توافق دو گروه اصلی رقیب فلسطینی در مورد پست وزارت کشور، راه برای تشکیل دولت وحدت ملی هموار شد. گفته می شود که بر پایه توافق صورت گرفته، وزیر کشور دولت وحدت ملی فلسطینی هانی القواسم خواهد بود. وزیر کشور در دولت فلسطینی مسئولیت نیروهای امنیتی فلسطینی را عهده دار خواهد بود. پیش بینی می شود که شنبه آینده پارلمان فلسطینی به دولت جدید رأی دهد. وزارت دفاع آمریکا میگوید خالد شیخ محمد در اعترافات خود مسئولیت طراحی عملیات 11 سپتامبر و شماری دیگر از عملیات القاعده را بر عهده گرفته است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، اعترافات خالد شیخ محمد در این زمینه از نکاتی است که در متن پیاده شده اعترافات او که در پشت درهای بسته در گوانتانامو مطرح کرده آمده است. خالد شیخ محمد در سال 2003 میلادی در پاکستان دستگیر و به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا منتقل شد. در حمله انتحاری 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی سازمان جهانی تجارت در نیویورک و نیز به ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد یونان شد تا در مراسم امضای قرارداد انتقال گاز با یونان و بلغارستان شرکت کند. بر پایه این قرارداد گاز روسیه از طریق بلغارستان به یونان منتقل می شود. خط لوله انتقال گاز روسیه به یونان 280 کیلومتر خواهد بود. امضای این قرارداد در پی بیش از 10 سال بحث و مذاکره بین طرفهای روس، بلغار و یونانی صورت می گیرد. و دونالد کلاین، ماهیگیر آلمانی که 15 ماه را در زندانهای ایران سپری کرده است، روز چهارشنبه گفت با او در زندان بدرفتاری شده است. جمهوری اسلامی ایران مرد آلمانی را که به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران به مدت 1 سال زندانی کرده بود، روز دوشنبه آزاد کرد. آقای کلاین 53 ساله که همکنون در آلمان به سر می‌برد، اظهار داشت احتمالاً حدود 20 کیلوگرم وزن کم کرده است. دونالد کلاین در اواخر سال 2005 میلادی در طی اقامت توریستی در دبی به هنگام قایقرانی در آبهای خلیج فارس به وسیله گارد ساحلی ایران متوقف و بازداشت شده بود. جمهوری اسلامی اعلام کرد که او به طور غیرقانونی با آب‌های ایران وارد شده است. از شما دعوت میکنم به خبرهای بیشتر و مشروع همین خبرهایی که شنیدید در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. نمایندگان گروه کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند درباره پیشنویس قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. در این پیشنویس منابع کلیدی اقتصادی ایران هدف گرفته شده است. گزارشی داریم در این زمینه. سفیر ایران در عراق میگوید که 5 مأمور ایرانی که 2 ماه پیش در اربیل عراق توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده بودند به زودی آزاد خواهند شد. در پیوند با موقعیت اقتصادی ایران که روزنامه‌های فرانسوی آن را وخیم توصیف کردند، گزارشی می‌شنویم از روزنامه فیگارو و سؤال خبرنگار این روزنامه از مردم عادی ایران در این زمینه. در مجله بامدادی همچنین در رابطه با مسائل اقتصادی ایران با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا نیز گفتگو می‌کنیم. همچنین رویدادهای تاریخی در روزی چون امروز را مرور خواهیم کرد. و البته کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شما را از خبرهای ورزشی آگاه می‌سازد. همراه گزارش های دیگر در مجله بامدادی این ساعت با رادیو فردا باشید. سرانجام نمایندگان دائمی کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در سازمان ملل توانستند در مورد قطعنامه دوم، در واقع در مورد پیشنویس قطعنامه دوم تحریم ها علیه ایران به توافق برسند. چنانچه این قطعنامه به تصویب شورای امنیت برسد، ایران باید منتظر سری جدیدی از تحریم‌هایی باشد که این بار منابع کلیدی اقتصادی را هدف گرفته است. شاهین بشیری در این زمینه گزارشی دارد که می‌شنویم.
در حالی که در ایران بیش از 300 فعال سیاسی طی بیانیه‌ای از مسئولان عالی رتبه کشور خواستند پیشنهاد دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل بحران هسته‌ای ایران را بپذیرند و حتی افزودند که تا دیر نشده است به خود آیند و هر راهکار مفید برای حل مسئله بحران هسته‌ای ایران را بپذیرند چون فردا خیلی دیر است، نمایندگان دائمی کشورهای عضو شورای امنیت سرانجام توانستند در مورد پیشنویس قطعنامه دوم علیه ایران به توافق برسند. به گزارش آسوشیتد پرس، الخاندرو وولف نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت روز چهارشنبه نمایندگان 6 قدرت جهانی به موافقت اصولی با تصویب سری جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران نزدیک شدند و انتظار می‌رود پیشنویس این تحریم‌ها روز پنجشنبه پس از تصویب دولت‌های 5 به علاوه 1 در اختیار شورای امنیت قرار گیرد. این پیشنویس باید به نظر 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت که در مذاکرات حضور نداشتند نیز برسد. در هر صورت رسیدن به یک توافق توسط کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 می‌تواند زنگ خطری باشد و به ایران این پیغام مهم را برساند که کشورهای کلیدی و بدنه قدرتمند سازمان ملل می‌خواهند این کشور هرچه سریع‌تر به برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در همین زمینه گفت این پیشنویس به طور کلی مورد توافق واقع شد. وی با گفتن اینکه برخی از نمایندگان می‌خواهند موافقت پایتخت‌ها را نیز کسب کنند در ادامه افزود بر این باور است که دولت‌های مطبوع آن نمایندگان پاسخ مثبت خواهند داد و همین پیشنویس به شورای امنیت ارائه خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل در آذر ماه گذشته دسامبر به اتفاق آرا یک سری تحریم‌های محدود را علیه ایران به تصویب رساند تا این کشور را وادار به توقف غنی‌سازی اورانیوم کند. قطعنامه مذکور تمام کشورها را ملزم ساخت که از صدور هر نوع کالا و تکنولوژی که به نحوی بتواند به ایران در توسعه برنامه‌های هسته‌ای و ساخت موشک یاری رساند خودداری کنند و همچنین دارایی‌های 10 شرکت کلیدی ایرانی و 12 فرد وابسته به برنامه‌های هسته‌ای ایران را مسدود کرد. شورای امنیت همچنین اخطار کرده بود که در صورت بی‌اعتنایی ایران دامنه تحریم‌ها می‌تواند حوزه‌های غیر نظامی را نیز در بر بگیرد. اما پاسخ ایران به این اخطار سرعت بخشیدن به روند غنی‌سازی بود. پیشنویس قطعنامه جدید که مورد موافقت نمایندگان 6 کشور قرار گرفت، شامل ممنوعیت صدور سلاح و مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌های بیشتری می‌شود که به نحوی با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در ارتباط هستند. یکی از نمایندگان دائمی شورای امنیت که نخواست نامش فاش شود گفت قطعنامه جدید از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواهد خواست که مراقبت بیشتری در زمینه واردات ترانزیت سلاح در قلمروشان و همچنین مسدود ساختن دارایی‌ها اعمال کنند. همین نماینده در ادامه گفت این قطعنامه از دولت‌ها خواهد خواست هیچ نوع تعهد جدیدی که به نحوی کمک اقتصادی و یا حتی واگذاری وام به ایران را در مفاد خود داشته باشد نپذیرند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
سفیر جمهوری اسلامی در عراق اعلام داشت 5 مأمور ایرانی که 2 ماه پیش در اربیل در یورش نیروهای آمریکایی بازداشت شده بودند به زودی آزاد خواهند شد. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق میگوید در جریان یک کنفرانس امنیتی مقام‌های آمریکایی به دیپلمات‌های ایرانی گفتند که بازجویی از 5 مأمور بازداشت شده مراحل نهایی خود را می‌گذراند. وی اظهار امیدواری کرد که این 5 نفر پیش از نوروز آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های آمریکایی گفته‌های سفیر جمهوری اسلامی را تایید نکردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پاسخ به این سوال را به وزارت خارجه محول کرده و در این حال وزارت خارجه آمریکا نیز می‌گوید که این سوال را باید با وزارت دفاع پنتاگون مطرح کرد. ارتش آمریکا اعلام داشته است که 5 مرد ایرانی که 2 ماه پیش در شهر اربیل در شمال عراق بازداشت شدند وابسته به بخشی از سپاه پاسداران هستند که به شبه نظامیان عراق کمک و سلاح می‌رساند. این در حالی است که جمهوری اسلامی 5 مأمور بازداشت شده را دیپلمات می‌خواند. 2 روز پس از بازداشت این افراد کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اعلام داشت پرزیدنت بوش استراتژی یورش به هدف‌های ایرانی در عراق را تایید کرده است. دولت آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده است بمب‌های کنار جاده که منجر به کشته شدن عده‌ای از سربازان آمریکایی شده از سوی ایران در اختیار ستیزجویان عراقی قرار گرفته است. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید هر تلاشی برای ثبات عراق تنها زمانی میتواند موفق شود که آمریکایی‌ها اداره اطلاعات و امنیت در عراق را به دولت آن کشور واگذار کنند که اکنون نخست وزیر شیعه نوری المالکی در رأس آن قرار دارد. آقای کاظمی قمی می‌افزاید در غیر این صورت دولت عراق نمی‌تواند سیستم دفاع و امنیت خود را برای مقابله با تهدیدهای بالقوه ساماندهی کند. وی اتهام آمریکا مبنی بر کمک‌های تسلیحاتی ایران به شیعیان تندروی عراق را رد کرد و گفت در این زمینه مدرکی وجود ندارد و شیعیان عراق نیز به سلاح‌های ایران نیازی ندارند. وی همچنین افزود اگر عدم ثبات و امنیت در عراق موجب تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق خواهد شد، دلیلی وجود ندارد که ایران به عراقی‌ها سلاح برسانند. سفیر جمهوری اسلامی در عراق در این مصاحبه انگشت اتهام را به سوی انگلیسی‌ها اشاره رفت و گفت از جنوب عراق که در اختیار نیروهای بریتانیایی است، سلاح‌هایی به جنوب غربی ایران قاچاق می‌شود تا در حملات تروریستی و بمب‌گذاری در ایران مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین گفت ایران می تواند در زمینه آموزش نیروهای پلیس، تبادل اطلاعات و تأمین امنیت به دولت عراق کمک کند. وی تأکید کرد ایران آمادگی دارد برای رفع تنش‌های قومی و مذهبی میزبانی نشستی از رهبران شیعه و سنی عراقی را بر عهده بگیرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:14:10 است. در پیوند با موقعیت اقتصادی ایران که روزنامه‌های فرانسه آن را وخیم توصیف کردند، 2 روزنامه معتبر این کشور فیگارو و لومون توسط نمایندگان ویژه خود در ایران شرایط اقتصادی ایران را مورد مطالعه قرار داده و با گفتگو با مردم دست به سنجش نبض اقتصادی کشور زدند. رادیو فردا در 2 گزارش جداگانه چکیده نظریات این 2 روزنامه فرانسوی را به اطلاع می رساند. در بخش نخست میرعلی حسینی نگاهی دارد به گزارش روزنامه فیگارو در این باره.
روزنامه فیگارو به مناسبت چاپ و توزیع اسکناس‌های 5000 تومانی که برای نخستین بار با تصویری از اتم و الکترون‌های اطراف آن تزئین یافته، نظر مردم را جویا شده است. به نوشته فیگارو، با وجودی که هدف مقامات ایران از چاپ بزرگترین اسکناس موجود به رنگ‌های نارنجی، سبز و بنفش به وجود آوردن غرور ملی در پیوند با بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران است، اما مردم تنها امتیاز آن را سبک کردن جیب‌هایشان از انبوه اسکناس‌های کوچکتر می‌دانند و به گفته یک راننده تاکسی، مقامات حکومت به جای متمرکز کردن خود بر روی مسائل هسته‌ای، بهتر است به بحران اقتصادی و وضعیت ناگوار مالی مردم بپردازند و کمتر به منافع شخصی خود بیندیشند. در حالی که یک پیشه‌ور به خبرنگار فیگارو در تهران می‌گوید مقامات دولت با چاپ این اسکناس می‌خواهند وانمود کنند که مردم ایران حاضرند هر بهایی لازم باشد بپردازند تا از حقوق خود در دستیابی به تکنولوژی اتمی دفاع کنند، اما در واقع چنین نیست و این اقدام تنها یک تحریک به شمار می‌آید. به نوشته فیگارو، اسکناس 5000 تومانی با مهر سمبل هسته‌ای هنگامی بیرون می‌آید که بیمان می‌رود کشورهای 5 به اضافه 1 تصمیمشان را برای مجازات‌های سنگین‌تری علیه ایران تا پایان هفته جاری اعلام کنند. فیگارو در پایان می‌نویسد با توجه به بیانات و مانورهای اخیر محمود احمدی نژاد در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تنها مردم نیستند که زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و از هنگام اعلام نخستین مرحله مجازات‌ها در دسامبر گذشته، رئیس جمهوری اسلامی در برابر بارانی از انتقادهای اشخاص سیاسی در ایران قرار گرفته است. در این میان احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار متمایل به اصلاح طلبان، به فیگارو گفته است جمهوری اسلامی دو گزینه در پیش دارد: برخورد یا تمکین. به گفته وی، اصلاح طلبان توقف موقتی غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان گامی در راه زدودن تنش پیشنهاد کردند، پیشنهادی که چندی پیش از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، نیز برای از سرگیری گفتگوها ارائه شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:17 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی گفت بر اساس معیارهای جهانی در سال جاری هیچ کس در ایران زیر خط فقر قرار نداشته است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی ابتدا از معیارهای تعیین خط فقر در جهان میگوید.
عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، به تازگی گفت در سال 1385 هیچ کس در ایران زیر خط فقر نبوده است. وی در ادامه گفت بر اساس معیارهای جهانی اگر کسی روزی $1 درآمد داشته باشد زیر خط فقر نخواهد بود. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میگوید خط فقر از سوی سازمانهای بین‌المللی به ویژه بانک جهانی تعیین می‌شود و خط فقر نسبی روزی $2 درآمد برای هر نفر است.
خط فقر در دنیا از سوی یک سری سازمان‌های بین‌المللی تعیین میشه که مهمترین اونها بانک جهانی است و بر اساس آمار بانک جهانی که معتبرترین منبع بین‌المللی است از این لحاظ، خط فقر نسبی روزی $2 درآمد است برای هر نفر و خط فقر مطلق روزی $1 درآمد است برای هر نفر. بر پایه همین ارزیابی بانک جهانی، 2,700,000,000 نفر در دنیا در فقر نسبی به سر میبرند، یعنی روزی $2، و از بین اونها 1,200,000,000 نفر در فقر مطلق زندگی میکنند.
با این حال دکتر فریدون خاوند میگوید دلار مورد نظر بانک جهانی بر پایه برابری قدرت خرید تعریف شده است.
این تعریفی هست که بانک جهانی میده در مورد فقر نسبی و فقر مطلق. منتها دلار مورد نظر بانک جهانی بر پایه برابری قدرت خرید تعریف شده، چون قدرت خرید دلار در لندن و فرض بفرمایید تهران و خارتوم و پنومپن یک اندازه نیست. بنابراین هر جایی دلار یک قدرت خریدی داره، ممکنه یک جا خط فقر مطلق مثلا $1.5 باشه و یک جا 85 سنت باشه. این نکته رو باید در نظر گرفت.
دکتر فریدون خواوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در ادامه به گزارش 8 ماه پیش معاون وزارت رفاه و تامین اقتصادی اشاره می‌کند که در آن درآمد ماهانه مشخص کننده خط فقر مطلق 162500 تومان در شهر و 113000 تومان در روستا تعیین شده است.
من فکر می‌کنم که آقای مصری به نکته تعیین خط فقر مطلق بر پایه برابری قدرت خرید توجه نکردند و فقط $1 رو در نظر گرفتند. من به آقای مصری توصیه میکنم که مراجعه بفرمایند به آرشیو وزارتخانه خودشون و گزارشی رو حتما پیدا خواهند کرد که حدود 8 ماه پیش تهیه شده و چکیده اون از طرف آقای اسحاق صلاحی معاون این وزارتخانه در اون موقع منتشر شد. این گزارش با تکیه بر شاخصهای تعریف شده از سوی بانک جهانی و سایر منابع کارشناسی تلاش کرده ملاک‌های مشخص لازم رو برای شناسایی پدیده فقر در ایران تعریف بکنه. بر اساس این گزارش درآمد ماهانه مشخص کننده خط فقر مطلق برای یک خانوار ایرانی که یک خانوار مرکب از 4.6 نفر هست اینطور تعریف شده: 162500 تومان در شهر، 113000 تومان در روستا. اگر این مقدار درآمد ماهانه رو ما برگردانیم به روز و اون رو بر حسب هر دلار 920 تومان محاسبه بکنیم، خط رسمی فقر مطلق در ایران برای هر عضو خانوار روزانه میشه معادل $1.27 در شهر، 89 سنت در روستا.
در ادامه از دکتر فریدون خواوند میپرسم با این حساب چند نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند؟
آقای اسحاق صلاحی معاون وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حدود 8 ماه پیش گفتند که 10.5% از 43 میلیون نفر جمعیت شهری و 11% از 23 میلیون جمعیت روستایی ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن، یعنی در مجموع 7,500,000 نفر از 70 میلیون ایرانی با درآمدهای کمتر از رقم تعیین شده برای فقر مطلق زندگی میکنند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی مشکل اقتصادی ایران را داشتن نفت دانسته و میگوید کشورهایی که این درآمد را ندارند کسری خود را از تولید و فروش کالاهای خود جبران میکنند.
فرین عاصمی همکارم در باره خط فقر با فریدون خواوند کارشناس اقتصادی گفتگو میکرد. از خط فقر که عبور کنیم ببینیم که نرخ ارز و طلا در بازار آزاد تهران چگونه است در گزارش کوتاه فریبرز سروش.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران $1 آمریکا 9276 ریال، یورو 12237 ریال، پوند انگلیس 17944 ریال و سبد ین ژاپن 7931 ریال فروخته شد. در شبکه بانکی نیز هر دلار آمریکا 9257 ریال، یورو 12232 ریال، پوند انگلیس 17872 ریال و سبد ین ژاپن 7982 ریال عرضه شد. در بازار طلا هم یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1820000 ریال و طرح جدید 1538000 ریال و یک گرم طلای 18 عیار نیز 148600 ریال قیمت داشت.
ساعت 7:23:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک مرسده فهیم نگاهی دارد به رویدادهای تاریخی در این روز.
در روزی چون امروز،
در روزی چون امروز در 24 اسفند سال 1329 خورشیدی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. چند روز بعد در 29 اسفند مجلس سنا نیز این طرح را تصویب کرد و همان روز به امضای شاه رسید. 26 سال پیش در 24 اسفند سال 1358 خورشیدی، یک سال پس از انقلاب، نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد. در روزی چون امروز در 15 مارس سال 1990 میلادی فرزاد بازوف خبرنگار ایرانی تبار نشریه انگلیسی ابزرور در زندان ابوغریب بغداد اعدام شد. فرزاد بازوف که برای تهیه گزارش به عراق رفته بود، هنگام بازگشت به لندن در فرودگاه بغداد دستگیر شده بود. در 15 مارس سال 44 پیش از میلاد، جولیوس سزار در دام توطئه عده‌ای از سناتورهای روم افتاد و با ضربات خنجرهای آنان کشته شد. پروتوس، پسرخوانده سزار، نیز یکی از شرکت کنندگان در این توطئه بود. سزار در آخرین لحظات زندگی با گفتن پروتوس تو هم، شگفتی خود را از خیانت او ابراز داشته بود. در 15 مارس 1493 میلادی، کریستوف کلم از نخستین سفر طولانی خود به قاره غربی امریکا به اسپانیا بازگشت. در 15 مارس سال 1905 میلادی، یک امریکایی به نام ال ویتمن به خاطر طی کردن مسافت بین نیویورک و سانفرانسیسکو در 33 روز جایزه طولانی ترین رانندگی را دریافت کرد.
مرسده فهیم بود و نگاهش به رویدادهای تاریخی در این روز. و اینک زمان مناسبی است برای آگاهی از خبرهای دنیای ورزش با صدای آشنای کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین گام در راه مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2008 پکن از عربستان شکست خورد. دیدار تیم‌های زیر 23 سال ایران و عربستان در بندر دمام واقع در عربستان برگزار شد و میزبان با یک گل که در دقیقه 82 وارد دروازه ایران کرد به پیروزی رسید. دیروز استرالیا، تیم دیگر هم گروه با ایران و عربستان، در مقابل اردن در شهر آدلاید به نتیجه مساوی 1-1 رسید. اینک در جدول گروه 4 عربستان به دنبال 2 پیروزی در مقابل اردن و ایران با 6 امتیاز صدرنشین است و استرالیا با 2 مساوی در برابر ایران و اردن در مکان دوم قرار دارد. ایران و اردن که 1 امتیازی‌اند مشترکاً سومند. تیم امید ایران در سومین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک 2008 پکن روز 8 فروردین ماه در عمان پایتخت اردن با این تیم پیکار خواهد داشت. فوتبال ایران از بعد از انقلاب سال 1357 هرگز وقت حضور در بازی‌های المپیک را نیافته است. در آخرین رده‌بندی تیم‌های فوتبال جهان که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انجام گرفته، تیم فوتبال ایران 2 پله سقوط کرده و در مکان 34 قرار گرفته، ولی در میان تیم‌های آسیایی اول است. بعد از ایران در بین تیم‌های این منطقه استرالیا و ژاپن دوم و سومند، کره جنوبی، ازبکستان و عربستان به ترتیب در مکان‌های 4 تا 6 قرار دارند. در میان تیم‌های جهان آرژانتین در بین 200 کشور دنیا بهترین است و ایتالیا و برزیل به دنبال آن. فرانسه، آلمان و انگلیس 3 تیم بعدی هستند. شب گذشته 4 مسابقه از بازی‌های برگشت 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار شد که تی آن اوساسونای اسپانیا، تیم جواد نکونام، همراه لورکوزن و وردر برمن آلمان و تاتنهام از انگلیس به 1/4 نهایی راه یافتند. اوساسونا در خانه با 1 گل گلاسکو رنجرز اسکاتلند را شکست داد. جواد نکونام 90 دقیقه در اوساسونا بازی کرد. در آلمان لورکوزن با 3 گل تیم لانس فرانسه را بدرقه کرد و وردر برمن 2-0 بر سلتا ویگو از اسپانیا پیروز شد. تیم تاتنهام انگلیس هم در زمین خود 3-2 تیم براگای پرتغال را پشت سر گذاشت. دیشب در انگلیس در 2 دیدار عقب افتاده از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، آرسنال با 1 گل در زمین استون ویلا پیروز شد و چلسی هم با همین نتیجه در زمین منچستر سیتی این تیم را شکست داد. و سرانجام در مسابقات تنیس پاسیفیک لایف در کالیفرنیای آمریکا، رافائل نادال از اسپانیا هموطن خود خوان کارلوس فررو را شکست داد و اندی موری از انگلیس در برابر نیکولای داویدنکو از روسیه پیروز شد و به 1/4 نهایی رفت.
امروز
نقشه های پیشیابی سامانه بارش‌های فعالی را نشان می‌دهد که تا آخر وقت روز شنبه به طور متناوب در اکثر نقاط ایران علاوه بر کاهش نسبی دما موجب افزایش ابر، وزش باد و بارندگی خواهد شد. بنابراین برای امروز پنجشنبه وضعیت جوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، بوشهر، سگانه خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری در پاره نقاط وزش باد توأم با بارندگی و آسمان استانهای اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد هم ابری همراه با بارش باران و برف،
همراه با وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش برف و باران برآورد شده. در این شهر حد اکثر دما به 13 درجه و حداقل نیز به 4 درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین فیروزکوه با 5 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 29 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
و در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی رسیده ایم، اما حکایت همچنان باقی است. با سپاس از همراهی شما برایتان سلامتی و سرفراز.